رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 14 ماه می برابر است با 24 ماه ثور. بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج دارد. نشر پیام صوتی منصوب به رهبر گروه دولت اسلامی و قانونگذاران آمریکایی لایحه نظارت بر توافقنامه هسته ایران را امضا کردند.
پس از شنیدن مشروع خبرها، این گزارش‌ها به نشر می‌رسد. مساعدت ناتو در بخش مشورتی در افغانستان پس از ختم سال 2016، خوشبینی‌ها برای ترمیم روابط میان ایالات متحده و روسیه و همچنان ادامه درگیری‌ها میان دو جناح متخاصم در یمن. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. ابتدا محمد احمدی و منصفی حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح خیر. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج خود دارد و در صورت تهدید به آنان استفاده از نیروی نظامی را تحت غور قرار خواهد داد. آقای اوباما پنجشنبه میزبان نشست 6 رهبر و وزرای ارشد شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید تفرجگاه ریاست جمهوری آمریکا بود. رئیس جمهور اوباما گفت که منطقه با تغییرات فوق‌العاده و آزمون‌های بزرگی مواجه است. 6 رهبر کشورهای خلیج در این نشست در صدد هستند تا از رئیس جمهوری آمریکا ایالات متحده اطمینان کسب کند که این کشور به طور کامل متعهد به تامین امنیت آنان است.
گروه دولت اسلامی پیام صوتی را پخش کرده که میگوید از ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه است. تصویر البغدادی در چندین ماه گذشته دیدن نشده یا صدایی از وی نشر نشده است. این پیام ترغیب میکند که تا به خاطر هدفشان سلاح بردارند و به سرزمین خلافت وی که در ساحات سوریه و عراق ادعا شده مهاجرت کنند. رهبر گروه دولت اسلامی در این پیام میگوید که برای مسلمانان بهانه برای نپیوستن به جنگ دولت اسلامی نیست. خبرگزاری های غربی به طور فوری نتوانستند تصدیق کنند که آیا این پیام صدای البغدادی است یا خیر.
چندین روهینگیای نژاد و بنگلادشی سوار بر قایق بعد از سرکوبی قاچاقبران و بی‌سرنوشتی مسافرین در بحر رها ماندند. این حادثه بعد از آن پنجشنبه رخ داد که مالزی دو قایق چوبی مملو از صدها مهاجر گرسنه را نپذیرفت. تایلند نیز آن مهاجرین را نپذیرفته و واضح ساخت که آن مهاجرین غیر قانونی اند. صدر اعظم تایلند گفت که کشورش توان میزبانیان پناهندگان را ندارد. این مقام تایلند هیچ اشاره‌ای نکرده است که آنها باید کجا بروند و گفته است که هیچ کسی آنها را نمیپذیرد. به گفته کارگران امداد رسان گروه و گروه های حقوق بشری، کپتان و قاچاقبران آن کشتی در پی سرکوبی قاچاق مهاجرین در منطقه کشتی ها را ترک کرده و تخمیناً 6000 پناهنده را به حال خودشان رها کردند.
صدر اعظم نیپال میگوید که حکومت برای دومین زلزله قوی که در این هفته در آن کشور رخ داد آماده نبود. سوشیل کویرالا به خبرنگاران گفت که تمام منطقه ویران شده و ما هنوز در تقلا هستیم. زمین لرزه 7.3 به مقیاس ریکتر کم از کم 110 تن را هلاک کرد و باعث لغزش زمین، فرو رفت خانه های آسیب دیده شد. زلزله دومی تقریبا 3 هفته بعد از زلزله قبلی رخ داد که در آن بیش از 8000 نفر در سراسر آن کشور کشته شده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به کنگره این کشور اجازه می‌دهد تا معامله هسته‌ای با ایران را تصویب یا رد کند. سنای آمریکا این لایحه را هفته گذشته با 98 رأی مقابل 1 رأی تصویب کرد. جزئیات این لایحه به کنگره 30 روز فرصت می‌دهد تا معاملات هسته‌ای میان ایران، ایالات متحده و 5 قدرت دیگر عمده جهان را بررسی کند. طی آن 30 روز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از فسخ هر گونه تعزیرات بر ایران منع خواهد بود. اداره رئیس جمهور اوباما قبلا به شدت از دخالت کنگره در معامله هسته‌ای ایران مخالفت خود را نشان داده و نگرانی دارد که ممکن دخالت کنگره مذاکرات حساس با ایران را مختل کند. اما آقای اوباما تهدید ویتویش در را در حالی کنار کشیده است که دموکرات‌های بیشتری از این لایحه حمایت کردند و برخی از شروط سخت‌تر در لایحه نرمتر شده است. ایالات متحده و شرکای آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه 30 ماه جون را ضرب الاجل برای کسب توافق نهایی هسته‌ای با ایران تعیین کردند.
یک روزنامه برجسته مستقل روسیه در مورد مسئولیت یک تن از خبرنگاران خود در چچنیا اظهار نگرانی کرده و او را از منطقه خارج کرده است. روزنامه نوفایا گزاتا گفته که یلینا میلاشینا، خبرنگار دارای جایزه خبرنگاری، پنجشنبه چچنیا را ترک کرد. آن خبرنگار قبلا گفته بود که پلیس به وی هشدار داده بود که وی باید محتاط باشد. میلاشینا گزارش داده بود که یک افسر چچنیایی 57 ساله که متأهل بود قصد داشت با یک دختر 17 ساله ازدواج کند و اینکه آن پلیس تهدیدهایی را به آن دختر و خانواده‌اش فرستاده تا مجبور شوند از وی اطاعت کنند. این خبرنگار گفت که وی مشغول تحقیق بیشتر بود که هشدار پلیس را دریافت کرد.
مقام‌های فلسطینی می‌گویند که 10 نفر هنگام انفجار بم در یک پایگاه آموزشی مورد استفاده گروه تندرو اسلامی حماس زخمی شد. سخنگوی وزارت داخله تحت اداره حماس گفت که مقام‌های مسئول در حال تحقیقند که آیا انفجار از اثر بم به جای مانده از جنگ سال گذشته با اسرائیل بوده یا یک انفجار اتفاقی بوده است.
مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را با اکثریت آرا تصویب کرد که یک لایحه بحث برانگیز تمدید ساخت و در عین زمان جمع‌آوری معلومات تلفنی میلیون ها آمریکایی را ممنوع قرار می‌دهد. پیشنویس این قانون که به نام قانون آزادی ایالات متحده آمریکا مسمی شده، حمایت هر دو حزب را در هر دو مجلس منقسم شده آمریکا با خود داشت، اما پیش بینی می شود که تصویب آن در مجلس سنا با مشکل مواجه گردد. ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره استخباراتی آمریکا، پس از آن خشم جهانی را برانگیخت که پیمانه نظارت ادارات استخباراتی آمریکا را از فعالیت و تماس‌های آمریکایی‌ها آشکار ساخت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و خبر دیگری داریم، این که دفتر رئیس جمهوری بروندی میگوید که رئیس جمهور پیر کوروزنزیزا به کشور برگشته و میافزاید که کودتای نظامی در زمانی که رئیس جمهور در تانزانیا بود ناکام ماند. دفتر رئیس جمهور بروندی پنجشنبه گفت که رئیس جمهور به اردو، پلیس و مردم احترام دارد. این دفتر میگوید که نیروهای امنیتی به دنبال سران این کودتا میباشند تا بتوانند آنها را به عدالت بکشانند. تصدیق برگشت رئیس جمهور به بروندی هنوز ممکن نیست که دقیقاً آنجا چه رخ داده است. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها. ناتو با اینکه به این باور است که نیروهای افغانستان حالا توان دفاع مستقلانه از کشور را دارند، اکنون فیصله کرده است تا حضور خود را بعد از ختم 2016 به بعد تمدید نماید، ولی این حضور ملکی بوده و در بخش های امار مجدد و حکومت داری خوب افغانستان را یاری رساند. در عین حال افغان ها می خواهند تا ناتو فشار وارد کند همسایگان افغانستان با خونسا کردن فعالیت‌های تخریبی مخالفین حکومت از خاکشان برزد افغانستان در آوردن صلح به کشور ممت واقع شود. مطلبی در این مورد از عبدالواجد عادل.
این که چرا ناتو حالا تصمیم تداوم حضور خود را در افغانستان گرفته است، شفیق همدم مشاور مطبوعاتی سابق ناتو دلیل آن را در این می‌داند که این پیمان معمولاً روی تصامیم مهم از قبل کار می‌کند. همدم می‌گوید چون در سال 2011 پیمان استراتژیک شراکت در لزبن بین راسموسن و رئیس جمهور سابق حامد کرزی به امضا رسیده بود، به این اساس روابط بین افغانستان و ناتو به طور دائمی بوده و افغانستان نیز از جمله معدود کشورهایی است که حیثیت شریکبان این پیمان را دارا می باشد. همدم می گوید افغانستان با آنکه عضو پیمان ناتو نیست، ولی با آن هم به صورت استثنایی و جدا از سایر شریکان ناتو از کمک های فوق‌العاده سیاسی و نظامی این پیمان برخوردار می گردد.
نظر به ارزیابی هایی که ناتو و جامعه جهانی از اوضاع فعلی افغانستان داره، اینا به این تصمیم شدن که افغانستان بیشتر از این نیاز به نیروهای نظامی نداره، اما بیشتر نیاز به همکاری های ملکی و سیاسی داره. اینا اعلان داشتن که ماموریت بعدی اینا یک ماموریت ملکی خواهد، در کنار ملکی البته که نیروهای نظامی هم وجود خواهد داشت، اما نقش ما متفاوت خواهد داشت، یعنی نقش معارضه‌ای خواهد داشت.
شفیق همدم میگوید که در تحت شرایط فعلی که افغانستان به صوب خودکفایی در حرکت است، در این مرحله به کمک های تکنیکی و نظامی و مالی نیاز جدی دارد. چون اعضای ناتو متشکل از کشورهای نیرومند و ثروتمند جهان است، از این سبب افغانستان می تواند از این کمک ها برای عمران مجدد و حکومتداری خوب زیاد بهره ببرد. نیم‌لاله حمیزه عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها من حیث نماینده ملت از این تصمیم ناتو برای تداوم همکاری های ملکی با افغانستان استقبال میکنند.
موږ د دې ټکی ارکلی کو، خو د دې په څنګ کې یو شی و موږ یو څه ویلی سو، هغه دا دی.
او میگوید با آنکه نیروهای مسلح افغانستان اکنون از خاک دفاع میکنند، ولی هنوز مشکلات خاصتا از لحاظ تجهیزات و من جمله نیروهای هوایی موجود است. از این سبب توقع برده میشود که ناتو به همکاری های خود در مورد تجهیز نیروهای مسلح افغانستان خاصتا نیروهای هوایی ادامه داده و همچنان از اعتبار خیش برای قانع ساختن کشورهای همسایه که باید مددگار صلح در افغانستان باشند استفاده کند. این کار به نفع همسایه ها و جهان در مجموع خواهد بود. آقای لالای می گوید ما از ناتو می خواهیم تا از دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان بخواهد تا کسانی که در خاک آنها فعالیت دارند و از اثر فعالیت‌های آنها افغان‌ها کشته شده و صدمه می‌بینند، به فعالیت‌هایشان خاتمه داده شود. شفیق همدم مشاور مطبوعاتی سابق ناتو در افغانستان می‌گوید که تداوم گفتگوها بین همسایگان افغانستان برای مسائل صلح در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و این مسائل از گذشته نیز ادامه داشته است.
ناتو در آینده در افغانستان شکل بیشتر ملکی دارد، در اثرای چون روابط با پاکستان همسایه ها یک نقش بسیار خوبی را بازی کردن. به این مفهوم که هر دو کشور، هم افغانستان و هم پاکستان، پاکستان هم یکی از شرکا، یکی از پارتنرهای ناتو، اینا هر دو میتونن که در چارچوب ناتو و مذاکرات و با مفاهمه ادامه.
همدم میگوید چون نقش محاربوی ناتو اکنون در افغانستان خاتمه مییابد، از این سبب تلفات ملکی کم شده و شکایت ها از عدم کارایی این پیمان در میان مردم نیز کمتر خواهد شد. او میگوید باید به خاطر داشت که کمک میلیاردها دلار به نیروهای مسلح افغانستان از جانب ناتو که امریکا نیز عضو آن است، بیشتر در حضور ناتو در کشور تامین می شود. هرگاه این حضور در افغانستان ختم گردد، ممکن این معاملات های بزرگ نیز دچار سکتگی گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و به ادامه گزارش ها می پردازیم. دیدار این هفته جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدواری های گرم شدن رابطه دو جانبه را پس از یک جنگ سرد که ناشی از اوکراین بوده است بیشتر ساخته است. تحلیلگران سیاسی می گویند که هنوز با وضعیت شکننده ای که در اوکراین باقی مانده، تفاوت های آشکار میان واشنگتن و مسکو وجود دارد. برگردان گزارشی را در این مورد برایتان پیشکش می کنم. تحلیلگران سیاسی بر جلسه 4 ساعته میان کری و پوتین توافق دارند که این گام است برای تماس‌ها بین ایالات متحده و روسیه. با وجود تنش‌ها روی مسئله اوکراین، هر دو جانب بحث‌های منظمی داشته که شامل تماس‌های تلفنی میان رؤسای جمهور و جلسات متعدد میان دیپلمات‌های ارشد دو کشور می‌باشد. دیمیتری ترنین مدیر مرکز مسکو کارنگی میگوید که به هر حال عقیده می رود که مذاکرات روبرو با آقای پوتین که تصمیم گیرنده اصلی است از اهمیت زیادی برخوردار است. او میگوید من انتظار ندارم که یخها در رابطه میان آنها آب شود. من فکر میکنم که تفاوتها بسیار جدی است. آنها نمیتوانند فاصله ها را در یک جلسه از بین ببرند. چیزهای بیشتری باید انجام شود. اما این مهم است که حداقل گفتگوها به سطح بلند آغاز شده است. آخرین جلسه آقای کری با آقای پوتین در سال 2013 قبل از تیره شدن روابط بر سر دادن پناهندگی به ادوارد سنودن، کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا توسط روسیه بود. سنودن قبل از فرار به مسکو اطلاعات برنامه جاسوسی الکترونیکی عظیم ایالات متحده را افشا کرده بود. رابط میان آمریکا و روسیه به خاطر الحاق کریمیه با روسیه و پشتیبانی نظامی دوامدار شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بسیار تیره شد. درگیری های سال گذشته با نیروهای دولتی و اوکراین حدود 7000 نفر را کشت و بسیاری از غیر نظامیان را در تبادله آتش از بین برد. تزنین میگوید که تیرگی رابط میان واشنگتن و مسکو بر تلاش های صلح در سوریه که در جنگ داخلی 4 ساله آن بیش از 2000 نفر کشته شد نیز تاثیرگذار است.
او
میگوید من فکر میکنم که آنها در آن مرحله به این فکر بودند که بین ایالات متحده و روسیه تعامل به حد برسد تا درگیری ها در سوریه فروکش کند. با سازی این کشور آغاز شود. ما در این راستا 2 سال را از دست دادیم. ناظران بین المللی به سازمان امنیت به همکاری اروپا جنگ های پراگنده را مستند سازی کردند و موجودیت تانک ها و سلاح ها را مخصوصاً در سمت شورشیان خبر دادن. برخی از تحلیلگران به این باورند که شورشیان می خواهند که نه تنها ماریپول را در اختیار بیاورند و به بحر دسترسی پیدا کنند، بلکه بر قلمرو دورتر در غرب نیز تسلط بیابند تا یک پل ارتباطی روسیه را با کریمیه برقرار کنند. ترین اصرار می کند که تجهیز کردن یک مسئله دفاعی است و شورشیان با حمایت مسکو خود را آماده حالتی بسازند که اوکراین در صدد واپس گرفتن قلمرو از دست رفته خود است. او می گوید هر کسی که در مورد بازسازی فکر می کند به ماریپول نگاه کند، زیرا آن برای رهبری شورشیان در دونیتسک بسیار مهم است. با این حال پس به همه گفتم می توانم که به عقیده من رئیس جمهور پوتین بر اقدامات این گونه شورشیان کنترل واقعی دارد. با آنکه تحلیلگران می گویند دولت های غربی و کیف نمی خواهند به فشار مسکو در بخش تخطی از قوانین بین المللی تن دردهند، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر روز یکشنبه به مسکو الحاق کریمیه را یک جنایت خواند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
شبکه دهشت افکنی حقانی که در سالهای 1970 ایجاد شد، گروه شورشی مرگبار است که نیروهای امنیتی بین المللی و افغانستان را هدف قرار می دهد. این گروه مسئول عملات بسیار مهیبه به شمول حمله بر سفارت ایالات متحده در کابل و مقر نیروهای ایساف در سال 2011 می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده قبلاً 5 میلیون دلار انعام را به مقصد دریافت معلومات در مورد سراج الدین حقانی اعلام کرده بود که در حمله 2008 بر هتل سیرینا در کابل دست داشت و منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی و 5 تن دیگر گردید. اکنون برنامه پاداش برای عدالت این انعام را به 10 میلیون دلار بلند برده است. عقیده بران است که سراج الدین حقانی در مناطق قبایلی که حکومت فدرال پاکستان آن را اداره می کند پنهان شده باشد. او 41 سال عمر دارد، قدش 1.70 متر است و در حدود 68 کیلوگرم وزن دارد. سفید چیره بوده و موهای سیاه دارد. او را سراج حقانی و خلیفه نیز خطاب می کنند. برنامه پاداش برای عدالت در مورد معلوماتی که منجر به یافتن محل هر یک از رهبران آتی شبکه حقانی شود مبلغ 5 میلیون دلار را تعیین کرده است. این رهبران شامل عزیز حقانی 26 سال است که برادر سراج حقانی است. او مسئول عملیات لوجستیکی و تصامیم مربوط به قمانده در حملات فرامرزی می باشد. همچنان او در عملیات بر کابل و سایر حملات عمده در افغانستان نقش عمده ای دارد. خلیل الرحمن حقانی کاکای سراج الدین حقانی که یک عضو سابقه دار در شبکه حقانی می باشد که در گذشته برای طالبان امکانات مالی فراهم کرده است. وی در عملیات دهشت افغانی القاعده دست داشته است و همچنان از بازگشت و گروگانگیری کسانی سرپرستی می کرد که از طرف شبکه حقانی و جنگجویان طالب به اسارت گرفته می شوند. خلیل الرحمن حقانی 48 سال عمر دارد و به نام های خلیل حقانی و خلیل احمد حقانی نیز مشهور است. یحیی حقانی، داماد سراج الدین حقانی که در عملیات شبکه و در فعالیت های مالی و تبلیغاتی دخیل بوده و در غیاب سایر رهبران رهبری گروه را به عهده می گیرد. او تقریبا 32 سال عمر دارد و وجوه مالی را برای القاعده و اعضای القاعده فراهم می کرده است. عبدالرؤوف زاکر مسئول عملیات انتحاری برای ولایت کابل و ولایات شمال است. او 44 سال عمر دارد و قماندان اپراتیفی این گروه نیز می باشد. در نتیجه عملیاتی که او رهبری می کرد، 16 افغان به شمول 6 کودک در حمله بر سفارت ایالات متحده در 2011 کشته شد. او به نام قاری زاکر نیز یاد می شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام راپورها تحقیق شده و هویت تمام کسانی که معلومات فراهم می کنند محرم نگه داشته می شود. هرگاه نیاز باشد ایالات متحده آماده است تا از معلومات دهندگان حمایت نموده آنها را به یک مکان محفوظتر انتقال بدهد. هرگاه در مورد هر یک از این اشخاص معلومات داشته باشید به نزدیکترین سفارت یا قنسولگری ایالات متحده مراجعه کرده و یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@rewardsforjustice.net و نمبر تلفن رایگان 1800 877 3927 و در افغانستان به شماره خاص برنامه پاداش برای عدالت به نمبر 0700 108 600 زنگ بزنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
با وجود آتش‌بس در یمن از تداوم درگیری‌ها میان دو جناح متخاصم گزارش شده است. سخنگوی اردوی عربستان سعودی میگوید که نیروهای ائتلاف به آنچه که او اعمال تحریک آمیز متعدد شورشیان حوثی می‌خواندند واکنش نشان نداده است. این در حالی است که رسانه‌های یمنی از حملات هوایی توسط عربستان سعودی خبر می‌دهد. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
بر اساس گزارش‌های روز گذشته، شورشیان حوثی با حمله شب هنگام توپخانه‌ای و راکت‌ها بر جنگجویان قبیله سنی در شهر طس که سومین شهر بزرگ یمن می‌باشد، برای چندمین بار آتش بس را نقض کردند. تلویزیون العربیه عربستان سعودی گزارش داده است که شبه نظامیان حوثی همچنان مخالفان خود را در شهر بندری عدن در مناطق دلآ، لادور و معراب بمباران کرده است. در همین حال المصرا شبکه خبری حوثی خبر می دهد که بمباردمان تیاره های سعودی در بازار الحدیدیه و بر یک موتر غیر نظامی در ایالت صدعه باعث کشته شدن چند غیر نظامی گردیده است. اما صدای امریکا این خبر را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. شبکه خبری المصرا همچنان ادعا کرده است که جنگجویان حوثی در پاسخ به گلوله‌باری تیراندازان و شبه نظامیان القاعده که موازی آنان را در طعس هدف قرار داده بودند شلیک کردند. احمد اسیری سخنگوی نظامی عربستان سعودی بر رسانه های عرب گفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قصد نظارت و پابندی از آتش بس را داشتند. آقای اسیری اقدامات تحریک آمیز حوثی ها را نقص مکرر آتش بس عنوان کرده گفت که این اعمال می تواند صبر نیروهای ائتلاف را لبریز کند.
كنا نامل ان يكون لديهم الحد الادنى من المسؤوليه.
اومیگویت حوثی ها باید به خاطر رفاه یمنی ها بیشتر نگران باشند و آتش بس که روز سه‌شنبه نافذ شد با آن پابندی کنند. صبر و تحمل نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در نهایت به پایان خواهد رسید. اسماعیل اولد شیخ احمد فرستاده ویژه ملل متحد در اولین سفرش به یمن به خبرنگاران ابراز امیدواری کرده گفت که با وجود شمار زیادی از نقص آتش بس توسط حوثی ها باید آتش بس مراعات شود، زیرا به گفته آقای شیخ احمد مردم یمن نیازمند این آتش بسند.
امیگوید
تلاش داریم تا راه ها را به منظور ختم بحران سیاسی و فاجعه انسانی دریابیم. او همچنان میگوید که با وجود تعدادی از موارد جدی نقص آتش بس هنوز هم خوشبین است. گزارش ها حاکی است که نشانه های مثبت از آتش بس کوتاه مدت دیده می شود که در صورت اراده سیاسی احزاب ممکن به گفتگوهای صلح منتج شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را می شنوید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که کشورش تعهد محکمی به امنیت متحدین خلیج خود دارد و در صورت تهدید به آنان استفاده از نیروی نظامی را تحت غور قرار خواهد داد. گروه دولت اسلامی پیام صوتی را پخش کرده که میگوید از ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه است. تصویر البغدادی در چندین ماه گذشته دیده نشده یا صدای از وی نشده است. چندین روهینگیای نژاد و بنگلادشی سوار بر قایق بعد از سرکوبی قاچاقبران و بی‌سرنوشتی مسافرین در بحر رها شدند. این حادثه بعد از آن پنجشنبه رخ داد که مالزیا دو قایق چوبی مملو از صدها مهاجر گرسنه را نپذیرفت. تایلند نیز آن مهاجرین را نپذیرفت و واضح ساخت که آن مهاجرین قانونی نیستند. صدر اعظم نیپال میگوید که حکومت برای دومین زلزله قوی که در این هفته در آن کشور رخ داد آماده نبودند. مجلس نمایندگان ایالات متحده با اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که با کنگره این کشور اجازه می‌دهد تا معامله هسته‌ای با ایران را تصویب یا رد می‌کند. سنای آمریکا این لایحه را هفته گذشته با 98 رأی مقابل 1 رأی تصویب کرد. این لایحه به کنگره 30 روز فرصت می‌دهد تا معامله هسته‌ای میان ایران، ایالات متحده و 5 قدرت دیگر عمده را بررسی کند. یک روزنامه برجسته مستقل روسیه در مورد مسئولیت یک تن از خبرنگاران خود در چچنیا اظهار نگرانی کرده و او را از منطقه خارج کرده است. روزنامه نوفایا گازتا گفت که یلنیا میلیشینا، خبرنگار دارای جایزه خبرنگاری، پنجشنبه چچنیا را ترک کرد. آن خبرنگار قبلا گفته بود که پلیس به وی هشدار داده بود که وی باید محتاط باشد. ناخام های فلسطینی میگویند که ده ها نفر هنگام انفجار بم در یک پایگاه آموزشی مورد استفاده گروه تندرو اسلامی حماس زخمی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را با اکثریت آرا تصویب کرد که یک لایحه بحث برانگیز تمدید ساخت و در عین زمان جمع‌آوری معلومات تلفنی میلیون ها آمریکایی را ممنوع قرار می‌دهد. پیش‌نویس این قانون که به نام قانون آزادی ایالات متحده مسمی شده، حمایت هر دو حزب را در مجلس منقسم شده آمریکا با خود داشت، اما پیش بینی می شود که تصویب آن در مجلس سنا با مشکل مواجه شود. و دفتر ریاست جمهوری بروندی می گوید که رئیس جمهور پیر کوروزیزا و کشور برگشته و می افزاید که کودتای نظامی در زمانی که رئیس جمهور در تانزانیا بود ناکام.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. اوقات خوش داشته باشید.